بله، حالا برسیم به اگر شما موافقت بکنید نگاهی بکنیم به کنفرانس ژنو.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
همینطور که می‌دونیم در بالاخره در کنفرانس ژنو جلیلی از ایران رفت و در اونجا هم معاون نفر سوم وزارت خارجه آمریکا بنز هم شرکت کرد، با شرط اینکه همینطور که قبل از رفتنش گفته شده بود صرفا میخواد شرکت بکنه بدون اینکه وارد بحث بشه، و همینطور هم شد، وارد بحث نشد. و ضمناً وزیر خارجه آمریکا هم همراه وزرای خارجه پنج به اضافه یک اون نامه رو که به وزیر خارجه ایران نوشته بودن امضا کرده بود. خب تردیدی نیست که اینا تغییری در سیاست های آمریکا است، ولی هیچ تردیدی کوچکترین شکی نیست که اینا تاکتیکیه و استراتژیک نیست. در حال ایشون اون کسی که در اینجا در مطبوعات گفته شد معاون اول وزیر خارجه نیست، در تشکیلات وزارت خارجه نفر سومه، و ایشون در اونجا رفت و ساکت نشست، منتها نشون داد که ما میتونیم حاضریم در یه جلسه بشینیم. این هم مبتنی بر امتناع تا حالای به خصوص این دولت فعلی آمریکاست که همیشه حضورشون رو و صحبت با ایران رو به عنوان یه تحفه بسیار گرانبهایی که میخوان به ایران بدن تلقی کردن، و اینکه اگر شما اله بکنید بله بکنید ما حاضر با صحبت با شما خواهیم شد. که من همیشه مترصد بودم، که امیدوار بودم و هستم که مقامات ایرانی هر کسی که هست متوجه این نکته باشه و خریدار این تفرعن فوق‌العاده نشه، ولی با کمال تأسف شدند. حالا البته الان اشاره میکنم در این کنفرانس ایران به جای که اینا اونا انتظار داشتن که جواب بده، ولی ایران یک متن رو داد که بعضی از رندان پنج به اضافه یکم چند تا غلط امضایی براش گرفتن، ولی به هر حال پیشنهاد زمانبندی بود که در مرحله اول موافق بر اصول مذاکره میکنیم نه اصول تصمیماتی که میگیریم، یعنی تصمیم میگیریم که درباره چی اصلا میخواییم حرف بزنیم. هدف هم این است که سعی بکنیم که در مذاکره صحبت متوقف کردن قانونسازی رو بالکل بذارن کنار، ولی راجب بقیه که رفتار ما چگونه باید باشه با همدیگه درباره نحوه حرف زدنش پیشنهادی دادن، که بعضی ها گفتن این فقط بازی با کلماته، بعضی ها گفتن وقت کشیه، بعضی ها گفتن یه نامه تو خالی بود هیچی ما از توش سر در نمی بردیم، و روزنامه های اینجا هم نوشتن که نماینده روسیه وقتی اینا رو خوند شروع کرد به خندیدن، قاه قاه خندید، گفت که من که هیچی از این نفهمیدم. برحال اولا که اونو که در پشت پرده ها صحبت هست این هست که گویا به نوعی توافق رسیده شده که اگر ایران به جای متوقف کردن غنی‌سازی متعهد بشه که به تعداد سانتریفیوژهاش اضافه نکنه، مسئله رو اینها میپذیرن و بعد از اون میرن جلو. بازم محتوای پکیجی که این وری ها داده بودن، بازم هنوزم که در مطبوعات تا حالا داریم میخونیم، ادعای این هست که ما بیشترین مشوقه ها رو مطرح کردیم، یعنی یک آدم چند تن هویج ریختیم توی این پکیجمون، یعنی نگاه همینه. اون وقت حالا در صحبت های پیشم من معمولا گفته بودم که ای کاش در فضا میبودیم که این بگیر و ببندها در داخل ایران نبود، دانشجوها زیر کتک نبودن، زنها این فشارها را تحمل نمی کردن، این همه دانشجو جدید دستگیر نمی شدن، روزنامه ها آزاد بودن حرف بزنن، حق داشتن همین مسئله هسته‌ای رو کندوکاو بکنن، دربارش حرف بزنن، در نتیجه ملت یک پارچه با دولتش کنار هم حق داشتن بگن که شما اربابان جهان مشخصاً حق ندارید به ما چند چون بکنید و باید نباید روشن بکنید. شما که تحمل نهای اوباما که اینه که کشور که 200 تا بمب اتمی داره به روایت حالا اگر مخالفی میگفتن یه چیزی به روایت جیمی کارتر و جالبه به روایت همین جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا، اسرائیل در اونجا اتنیک کلینزینگ داره میکنه، یعنی پاکسازی قومی داره میکنه که مطابق با تعریفهای کنوانسیونهای بین‌المللی بزرگترین جنایت واقعیش باید حتما مجازات بشن. در همین حال به اون حتی دفاع میده، یعنی به کسانی که اتنیک کلینزینگ میکنن، در همین حال رادوان کارادزیچ به زندان برده میشه. در این دنیای خیلی بلبشوی بیشرمانه بیارزش در چنین فضایی، اینها ای کاش ایران میتونه سر موقعیت باشه و الگو برای بسیاری از کشورهای جهان باشه و بگه که شما اربابان جهان که خودتون سازنده توسعه دهنده بمب‌های اتمی هستید، همین حالا هم طرح‌های جدید در دست اجرا برای توسعه بمب‌های اتمی دارید و همین حالا هم از کشوری که هیچ اهدامی رو امضا نکرده و 200 بمب اتمی داره با تمام قدرت حمایت میکنید، مطمئن فاقد هر نوع مشروعیت هستید که به ما بگید چه بکنیم چه نکنیم. منافع ملی ما به وسیله با اراده مردم ما تعیین میشه و هرچه مردم ما تصمیم بگیره، ولی متاسفانه در چنین شرایطی نیستیم و ما در واکنش حضور این یه نفر در اونجا با کمال تأسف، نکته که میخوام انگوش بذارم اینه، ما در داخل ایران در بین مقامات واکنشی دیدیم که خودشیفتگی، نارسیسیسم کاراکتریستیک، بیماری خودشیفتگی دقیقا در کنار کمخودبینی رو شاهد بودیم. معمولا آدم های خودشیفته کمخودبین نیستن، خودشون زیادی گنده میدونن و آدم های کمخودبین هم عقده حقارت دارن، خودشون کم میبینن، ولی ما هر دوتا رو این پارادوکس رو در یکی دو هفته گذشته در ایران شاهد بودیم. الان نکاتی رو اشاره میکنم که میبینیم. شما اولا که در مثال آذربایجانی هست میگن که تو خونه دوماد هیچ خبر نیست ولی تو خونه عروس به شدت بزن بکوبه. حالا در این طرف اینها یه نفر سوم وزارت خارجهشون رو فرستادن ساکت بشینه. از اون طرف بلافاصله جایزه‌ای که گرفته شد این بود که احمدی نژاد گفت که نماینده آمریکا خیلی مؤدب و محترم بود ولی نماینده انگلیس زبون درازی کرد. این هم البته منوط به خیلی دو چهار تاست که برخی ها معتقدن که قطع رابطه ایران با آمریکا باعث بهره برداری فوق‌العاده اروپایی ها از منابع و امکانات ایران بوده و اروپایی ها دلشون نمیخواد این رابطه خوب بشه، به همین دلیل این نوع اظهارات هم میشه، یک همچین اشاراتی هم هست. از طرف دیگه معاون رئیس جمهور مشایی اظهار کرد که این خیلی خیلی پرمعنیه که ملت ما ملت بسیار خوبی هستند، حواسشون جمع ما افتخار میکنیم و ملت آمریکا از دید مردم ایران بهترین ملت های جهان هستند. شما فکر کنید این چک سفید امضا رو شما در هیچ جای جهان حتی در کشورهای کوچک هم نمیتونید ببینید کسی به کسی داده باشه و خود این تو دلش توهین به ملت های دیگر هم داره. بهترین ملت های جهان معنیش اینه که یه درجه بندی داریم که یه خود کمتر بهتره، خود یه ذره بهتره، یکی معمولی، یکی بده، یکی بدتره. و اینشون میگه ملت آمریکا بهترین ملت های جهانه. چرا؟ البته با شناختی که از صحبت هایشون من دارم اینه که اینشون مطلقا آمریکا نمیشناسه، از تاریخ خبر نداره و از این مقولات نمیدونه، فقط ذوق زدگی فوق العاده که میخواد نشون بده که همچنان که رئیسش گفته که نماینده آمریکا مؤدب بوده، ایشون هم بگه که ما همچین عادت برخورد این چنینی هم داریم. و جالب اینجاست که میخوندن آقای صادق به اصطلاح زیبا کلام که از وقت روزنامه ها به نام استاد علوم سیاسی ازش اسپرده میشه، مطلبی در یکی از روزنامه ها نوشته خیلی جالبه. من ممکنه مشاهیر رو فکر کنم که اطلاعات چندانی نداره، ولی این کسی که در قرد درس خونده و و راحت دست اول به منابع غربی تماس داره، آشنایی داره، میتونه با چند تا کلیک بفهمه یا با تلویزیون های ساتلایت بفهمه که در بیرون از ایران چی گفته میشه، تحلیل ها چیه و چاپ شده ها رو بخونه. ایشون در صحبتی که مطلبی که مینویسه میگه که آقای بینز که نفر سوم بعد از جورج بوشه در این جلسه شرکت کرد و این به مفهوم پیروزی ملت ایرانه، در حالی که در سلسله مراتب قدرت در آمریکا میدونیم که بعد از رئیس جمهور معاونش هست و وزیر خارجه. اگر فقط در قوه مجریه نگاه کنیم وزیر خارجه معمولا میشه سوم و اگر همیشون معاون سوم هست میشه نفر ششم، ولی از مجموعه قدرت حاکمه آمریکا رو نگاه کنیم میدونیم که معمولا بعد از رئیس جمهور رئیس کنگره هست و بعد هم معاون رئیس جمهوره، بعد هم وزیر خارجه هست، پس ایشون میشه نفر هفتم. ولی این آدم درس خونده ی استاد علوم سیاسی مشخصا برای بهره برداری از مطلبی که میخواد بکنه ایشون رو نفر سوم قدرت تصمیم گیری میکنه، میخواد وزن پیروزی احتمالی یا ادعای ایران رو به شدت ببره بالا. نگاه کنیم ببینیم چقدر توش عقده حقارت هست. همین مقدار که بعد از نزدیک 30 سال گروگان دادن دیپلماسی ایران در اراده آمریکا شاهد این شدیم که نفر چرخ ششم هفتم این دیپلماسی اومده ساکت نشسته و هیچ هم حرف نزده، این همه قند تو دل ما آب شده، این همه لذت بردیم و این رو سرمقاله نویس یا مقاله نویس اطلاعات بین المللی می نویسه که این نه فقط پیروزی برای ملت ایرانه بلکه پیروزی برای ملت‌های آزاده جهانه. یعنی همین آقای بینز در این جلسه شرکت کرده، من از خودم سوال می‌کردم که اگر واقعا فردا خود کاندالیزا رایس بیاد در جلسه بشینه اینها چه دنبک و دستکی را خواهند انداخت و وای به حال این که اگر رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور ایران بشینه اینا، من نمیدونم چگونه خودشون رو خواهم باخت. از طرف دیگه اینجا گفته میشه که ملت ایران ملت پیروزمند، ملت سرفراز، نمره اول در جهانه و این منو یاد صحبتهایی که احمدی نژاد در 2 سال پیش که به نیویورک اومده بود در بین به اصطلاح نخبگانی که پاری از اونها از استادان دانشگاه ها و افراد موفق ایرانی بود بودن که سالیان دراز در آمریکا هستن، در اینجا به اینها اعتماد به نفس بیشتری بده و بگه که شما برای به ایرانی بودنتون باید ببادید، این حرف رو میزد که میخواد ثابت بکنه که با چند دلیل من ثابت میکنم که ایرانی ها بهترین ملت دنیا هستن. یکیش اینه که شما فکر کنید وقتی که یه نفر از ایرانی ها میمیره ما بجز کفن و دفن و عزاداری همون روز همون شب شام غریبون میگیریم واسهش. بعد از شام غریبون سومشو میگیریم، بعد از سوم واسهش شب هفت میگیریم، بعد از شب هفت چله واسهش میگیریم، چهلمشو برگزار میکنیم. تازه این کافی نیست، سال که میچرخه سالگردشو میگیریم. کدوم ملت دنیایی همچین کاری میکنه؟ پس ملت ایران به این ترتیب بهترین ملت دنیاست. حالا فکر کنیم که از خود قضیه از اول تا آخر مثل حسن و حسین هست دختران مقابیه بودن، همه جای بحث، جای انگوش گذاشتنه. اولا عزاداری چقدر به ملت ها نمره بالا میده، بعدم اینای چه معنی داره، به چه دلیل این آیا یونانی ها که این همه سیاه میپوشن نمیتونن نفر دوم یا کنار ایرانی ها باشن، و یا ملت های دیگه که در به خصوص در آفریقا جزع و زر حتی قربانی میدن آیا اونها رو نباید حساب بکنیم، که مقوله به شدت خیلی پایینه. ولی در همین رابطه هم از پیروزی افتخارآمیز ایران حرف زده شد و هم تمکین به شدت خفت‌انگیز در برابر آمریکا و از جمله همین چیزها بهترین ملت آمریکا، بهترین ملت جهان هستن. ولی در نهایت دست آخر اونطور که جریان به جلو میره به نظر میاد که مخصوصا در کنارش برقراری دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران مطرح شده که هم وزیر خارجه هم رئیس جمهور هر دوتاشون نظرهای مثبت دادن، خیلی بهبه و چهچه گفتن، البته تغییری در قیافه خیلی خشن خانم رایس هم به وجود نیاورد، ولی به هر حال اینا هم گفتن که هدف ما از این هست که مردم ایران بیشتر بتونن به اینجا بیان و برن. البته میدونیم که چه بلایی سر ایرانی ها تو فرودگاه های آمریکا میاد، از انگشت نگاری و چشم نگاری و چند ساعت سوال جواب کردن ها، حالا اینا بماند، ولی به هر حال حالا هدفی رو که اعلام کردن این هست. ولی واکنش خیلی مثبت اونجا نشون میده که این جناح به اصطلاح دست راستی افراطی به رهبری احمدی نژاد اینها مصممن که این رابطه رو برقرار بکنن و راست سنتی هم که لاریجانی مجلس هم یکی از چهره های شاخص این جریان هست به شدت با این کار مخالفن. البته اون راست سنتی که عمدتا به رهبری بازار هست میتونیم فکر کنیم که در ریشه‌یابی اقتصادیش همچنان که اشاره کردم در رابطه با کشورهای اروپایی و این معاملات ده‌ها میلیارد دلاری وارداتی که از نقاط مختلف جهان میارن و از قبل اونها خدا میدونه ارقام گنده‌ای به جیب میزنن و اکثرا دستشون در این کار هست، البته ممکنه یکیشون استثنا موتور سواری بکنه و بگه که من با موتور این در اونور میرم، ولی اکثرا تجارت های گنده ای دارن، کسانی که پیش از انقلاب در بازار تهران کوچکترین موفقیتی نداشتن. اینها طبیعی است که با این دگرگونی میتونن مخالف باشن، ولی در این حال هم همیشه ثابت شده که کوچکترین مانع ایدئولوژیکی یا استراتژیکی بین دلیل ایجاد رابطه بین دو کشور نبوده و نمیتونست باشه. و در این حال این جناح افراطی که الان علاقمند به برقراری رابطه است، طرفدارانشون یا بعضی ها در خارج از ایران وانمود میکنن که این اراده شخص خود احمدی نژاده که این نشون دهنده بی اطلاعی افراد از ساخت قدرت در ایرانه و ما میدونیم همین تا چند وقت پیش دستور به روزنامه ها داده شده بود که حتی صحبت درباره مذاکره با آمریکا هم ممنوع بود، اگر روزنامه مطلب می نوشت بسته می شد. ولی حالا مسئولین یکی بعد از دیگری تا و جفت از این حرف ها می زنن و علاقمندن، چشمک می زنن، چراغ سبز نشون می دن. و اینه که یادمون هست که به خاتمی اجازه داده نشد که وقتی کلینتون برنامه‌اش رو به هم زد که پای صحبت خاتمی در سازمان ملل بشینه و که در پایانش احتمالاً اون از پشت تریبون که میاد اینم نفر صفحه اول نشسته بتونن با هم دست بدن، اون مجبور شد راهش رو کج بکنه و حتی در جلسه دور هم جمع شدن ها شرکت نکنه. همین احمدی نژاد حتی عکس گرفتن یادگاری با سران کشورهای مختلف چون سران از آمریکا هم بود پیدا نکرد. همه اینها نشون میده که نه این شخص ایشون نیست که همچین تصمیم میگیره. تصمیم گیری نهایی در طرف بالاتر مقام قدرت در ایران گرفته شده و این که شعار داده میشه که آمریکا الست و بلست این حرفا، اینها برای بالا بردن نرخه. البته این هم خاصی ایران نیست، برای که سنمون اجازه میده یادمون هست که وقتی که کیسینجر سفرهای محرمانش رو به چین انجام داد و بالاخره نیکسون به پکن رفت، همین ما یادمون هست که اون زمان این بحثا همچنان در متهم کردن بدبی را گفتن و بدل کاغذی نشون دادنها برقرار بود. یا در رابطه با ویتنام هم وقتی که کیسینجر و لدکتور میشستن در پاریس حرف میزدن، حمله ها همچنان ادامه داشت. وقتی که نوبت صحبت لزیکتو بود، ویتکونگا حمله های جانانه می کردن. وقتی که نوبت کیسینجر می شد و هواپیمای آمریکا مزرعه‌ها و شالیزارهای بیشتری رو با بمب‌های آتش‌سوز می‌سوزوندن، ولی به هر حال دست آخر به این نتیجه رسیدن که باید دست هم دیگر فشار بدن و صلح بکنن، و باید نیکسون به پکن بره با ماو بشینه و بالاخره رابطه دوستی برقرار بکنه.
امیدواریم جناب
در سیاست خیلی متقابله.
جناب غربی، امیدواریم که مثل پس از جنگ ویتنام نشه که بشینن با هم کنار بیان پس از اون همه کشته و اون همه جنایت و فاجعه، و اینکه ما هم پس از اون جنگ 8 ساله هستیم و هنوز داریم اون تمام اون زیانها و اون تمام اون مرارتها رو هنوز داره ملت به تن میکشه. بعد هم باز ببیشه این که برخی ها معتقدن که اینا آخرش کنار میان، مثل گروگانگیری و مثل حمله عراق و جنگ 8 ساله. که اگر
کاملا نظرتون درسته و من هم امیدوارم، البته نکتنم از اشاره کردن این معجون پارادوکس خودشیفتگی و خودچنبینی هم همین بود.
دقیقا.
امیدوارم که اینا خودشون رو نبازن. اگر قرار در صحبت دارن کسانی رو انتخاب بکنن که شخصیتشون کامل عقده حقارت ندارن و قدرت روحی بالا دارن، و یادشون باشه، امیدوارم البته تا حالا اینطور نبوده، یادشون باشه که هر حرکتشون به نام ملت ایران تموم میشه. و الان این روزها مدت هاست که ملت ایران بیچاره ترین زیر پا افتاده ترین واقعیتش که هست. یادمون هست همین چند روز پیش، هفته پیش، رئیس جمهور در یاسوج گفت که در بین ملت ایران حتی یک نفر هم پیدا نمی کنید که با قد و مسلم هستی ایران مخالف باشه. یعنی اینجور این شهامتی که از 70 میلیون نفر با این قاطعیت حرف زدن، از اون حرف هاست، در حالی که این همه گروه ها اعلامیه ها دادن و تقدم
آزادی و
دیگر به رخ کشیدن و احتراز دادن به اینکه ایران رو به لبه این ورطه های هولناک نبرید. و در این جهانی که امروز ما زندگی میکنیم، هم شما میدونید، هم اسرائیلی ها میدونن، هم آمریکایی ها میدونن که اگر هم شما به بمب اتمی هم دست پیدا کنید، هیچ کاری هیچ کس
نمیتونه.
البته از لحاظ این وریا بیشتر محکوم کردنیه که این علمشنگی که برای ترسوندن ایران راه انداختن کاملا بی مورد و بی شرمانه است. با اینکه فرضاً اگر یکی دو تا هم بسازه، اون کشوری که هنوز عضو هیچ عهدنامه‌ای هم نشده 200 بمب اتمی داره، حالا قرار شده که ناگهان با یه دونه بمبشون رو بخوره، و یا آمریکایی که بیش از 5000 بمب اتمی داره در فاصله 8-9-10 هزار کیلومتری ایران نشسته، مورد تهدید قرار بگیره. اینا بجز عوام فریبی و شیادی هیچی نیست.